ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و شب بخیر، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. سفر رئیس جمهوری به شرق آسیا. آقای روحانی رئیس جمهور به دعوت رسمی نخست وزیر مالزی و برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی عصر امروز وارد کوالالامپور پایتخت مالزی شد. آقای روحانی در این اجلاس موسوم به سران کوالالامپور شرکت و همچنین با سران و مقامات ارشد چند کشور اسلامی دیدار و گفتگو می کند. رئیس جمهور پس از مالزی به دعوت آبه شینزو نخست وزیر ژاپن و برای گفتگو درباره مسائل دو جانبه به توکیو سفر خواهد کرد. رئیس کل بانک مرکزی: رشد مثبت اقتصادی نشانه رونق تولید است. آقای همتی گفت آمار مقدماتی نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه نخست امسال رقم مثبت 0.5% را ثبت کرده است که این عدد سال گذشته منفی 1.8% بود. آقای همتی رشد مثبت اقتصادی کشور در بخش غیر نفتی آن هم در اوج تحریم‌های آمریکا و فشار حداکثری آنها را نشانه رونق گرفتن تولید در کشور دانست و تصریح کرد در فصل دوم امسال بخش کشاورزی 9.5% و بخش صنعت و معدن 0.4% رشد داشته است. عالی‌ترین مقام بانکی کشور ابراز امیدواری کرده که سال آینده نیز این رشد ادامه و افزایش یابد. وعده وزیر نفت برای حل مشکل کمبود کپسول گاز. وزیر نفت گفت تا 8 روز آینده مشکل گاز LPG، گاز مایع مصرفی خانواده ها، با تمهیداتی که در نظر گرفته شده حل می شود، اما بخشی از LPG مصرف سوخت خودروها می شود که بحث آن جداست. آقای زنگنه افسود در این مدت با اقداماتی که انجام می شود باید اطمینان پیدا کنیم تعداد کپسول مورد نیاز در ماه به دست خانواری که از گاز طبیعی استفاده نمی کنند می رسد. وزیر نفت همچنین میزان کاهش مصرف بنزین بعد از سهمیه بندی را 20 میلیون لیتر اعلام کرد و گفت علاوه بر این در این مدت رغبت بسیاری برای استفاده از سوخت جایگزین یعنی CNG ایجاد شده که این بسیار ارزشمند است، چرا که سوخت ملی ایران گاز طبیعی است که باید در خودروها مصرف شود. مراجعه حدود 8000 نفر به اورژانس در پی آلودگی هوا. به گفته سخنگوی اورژانس در 3 روز گذشته 7916 نفر به خاطر آلودگی هوا به مراکز درمانی مراجعه کردند که بیشتری مراجعه مربوط به استانهای تهران، اصفهان، البرز و مرکزی بوده است. آقای خالدی افسود استان اصفهان با 6034 مراجعه در صدر این جدول قرار دارد و استان اصفهان با 1000 مراجعه در رده بعدی قرار گرفته است. سخنگوی اورژانس با بیان اینکه پایگاه‌های اورژانس با افزایش آلودگی هوا با آماده باش کامل به هموطنان خدمت رسانی می‌کنند گفت هموطنان نیز لازم است نکات ایمنی از جمله زدن ماسک را رعایت و از تردد غیر ضرور بیرون از منزل خودداری کنند. و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت بیشتر کشته‌های حوادث آبان نیروهای امنیتی و انتظامی بودند. آقای لاریجانی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف بازداشتی‌های ناآرامی‌های اخیر تا 20 روز آینده گفت تعداد بازداشتی‌ها چند صد نفر است، نه هزاران نفر. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به تحرکات ایجاد شده ضد جمهوری اسلامی ایران درباره تعداد کشته‌ها گفت 85% کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بودند. مشروع خبرها در ساعت 21.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
برنامه امشب ورزش ایران تقدیم میشه به فدراسیون قایقرانی کشورمون که طرح پیشنهادی این فدراسیون برای ایجاد مرکز تحقیق و پژوهش قایقرانی آسیا در 19 کنگره سالانه کنفدراسیون کانوئینگ به تصویب اعضا رسید. ایران
ورزش ایران.
ایران 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 همه با هم یک صدا ایران 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 همه با هم یک صدا ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، همراهان همیشگی رادیو ایران و کسانی که همیشه با این شبکه رادیویی همراه هستند. پیام ما در برنامه ورزشی رادیو ایران اینه که فقط شنونده صرف خبرهای ورزشی نباشید و خودتون هم ورزش کنید. برنامه امشب ورزش ایران رو دنبال میکنید از رادیو ایران تا حوالی ساعت 8 شب در خدمتتون هستیم با کمال افتخار و سعی میکنیم درباره آخرین رویدادهای ورزشی با شما بات بکنیم. گزارش و مصاحبه هم تقدیمتون خواهیم کرد در برنامه امشب. ما رو همراهی بفرمایید. بریم سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. آقای محمد حسن انصاری‌فر، افشین پیروانی و گابریل کالدرون امروز بعد از اتمام ضیافت ناهاری که توسط سرمربی تیم تدارک دیده شده بود، نشستی رو با هم برگزار کردن. در این جلسه درباره مسائل مختلف مربوط به تیم، به ویژه اقدام‌ها برای تقویت تیم در نقل و انتقالات زمستانی، گفتگو و تبادل نظر شد. در این جلسه درباره سه بازی پیش رو سرخپوشان هم برنامه‌ریزی و هماهنگی بین سرمربی و مدیر عامل صورت گرفت. اما در خصوص باشگاه پرسپولیس این نکته هم جالب توجه خدمتون عرض بکنم که احتمال حضور مهدی طارمی در تیم فوتبال پرسپولیس در رقابت‌های آینده و نیم فصل دوم تقریبا به صفر رسیده و در روزهای قبل گفته شده بود که اگر سرخپوشان با مهاجم خارجی به توافق نرسن به دنبال برگردوندن مهدی طارمی خواهند بود، ولی ظاهرا حضور این بازیکن در تیم فوتبال پرسپولیس منتفی به نظر میرسه. ضمن اینکه کمال کامیابی نیا هم در باشگاه پرسپولیس ماندنی شد تا پایان فصل و خبرهایی که منتشر شده بود که این بازیکن در فهرست مازاد آقای کالدرون قرار داره از سوی باشگاه پرسپولیس تکذیب شد و این بازیکن که سابقه بازی در تیم نفت رو هم داره و به علت مصونیت مدت هم غایب بود، در کنار سرخپوشان خواهد بود در ادامه مسابقات. هفته 15 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امیدهای باشگاه‌های کشور امروز برگزار شد. در مسابقات امروز تیم فولاد خوزستان 1-0 تراکتور رو از پیش رو برداشت و نفت اهواز هم 6-0 نشاط ساری رو مغلوب کرد. مسابقه تیم‌های سپاهان و زباهن شهرآورد اصفهان نیمه تمام ماند، در حالی که سپاهان 1-0 از زباهن جلو بود. به علت اعتراض به تصمیم‌های داور در دقیقه 50 تیم زباهن زمین بازی رو ترک کرد. در ادامه این رقابت ها فردا چهارشنبه شاهین شهرداری بوشهر با مس رفسنجان بازی خواهد کرد و خونه به خونه بابل با پارس جنوبی جم روبرو میشه. و مهدی طاهرتاب، رحمان رضایی و علی دایی مربیانی هستند که از اونها به عنوان جانشین احتمالی فراز کمالوند در تیم پارس جنوبی جم صحبت به میان آمده. در این بین احتمال حضور رحمان رضایی در پارس جنوبی جم پررنگتر از سایر مربیان هست احتمالاً، و اگر در شرایط فعلی در خصوص مربیگری پارس جنوبی جم مدیران این باشگاه با هیچ کدام از این گزینه‌ها به توافق نرسند، قطعاً به دنبال گزینه‌های دیگری خواهند بود و از الان میتونیم با قاطعیت اعلام بکنیم که آقای فراز کمالوند دیگه در این تیم جایی نداره. دو باشگاه تراکتورسازی و شاهین بوشهر برای انتقال قرضی ابوالفضل رزاقپور به توافق رسیدند و با درخواست آقای میشو کریستیچوویچ و پیگیری‌های انجام شده این دو باشگاه با هم توافق کردند برای انتقال قرضی ابوالفضل رزاقپور و رضایت‌نامه این بازیکن هم صادر شده. بازیکنی که در پست دفاع چپ بازی می‌کنه و سابقه بازی در تیم فوتبال امید ایران را هم داره و در فصل ادامه فصل رقابت های دسته برتر فوتبال باشگاه کشور عضو تیم شاهین شهرداری بوشهر خواهد بود. تیم فوتبال استقلال تهران در بازی با ماشین سازی چند بازیکن غایب خواهد داشت. آبی پوشان در این مسابقه که معلوم نیست آیا آقای اسلام‌آچونی روی نیمکت این تیم بنشینه یا ننشینه، محسن کریمی و داریوش شجاعیان رو تا پایان فصل همچنان به عنوان بازیکنان مصدوم کنار خودشون دارن و در این مسابقه هم حضور ندارن. این دو بازیکن، سیاوش یزدانی که در دو بازی قبلی استقلال غایب بود، در بازی با ماشین سازی هم نمیتونه بازی بکنه و میلاد زکیپور هم در حال انجام فیزیوتراپیه و به بازی با تیم تبریزی نخواهد رسید. فرشید اسماعیلی که در بازی با شاهین بوشهر غایب بود، با رفع مصدومیت مشکلی برای همراهی آبی‌های تهران مقابل تیم ماشین‌سازی تبریز نخواهد داشت. اما اگر دوست دارید در خصوص آقای استراماچونی و وضعیتش برای بازگشت به ایران مطلع بشید، باید عرض بکنم خدمتتون که باشگاه استقلال عنوان کرده که چک این مربی در واقع آماده است و آقای استراماچونی باید مراجعه بکنه به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور ایتالیا و چک خودش رو دریافت بکنه. ولی آقای استراماچونی قبل از این تاکید کرده که پول به حساب ایشون از مبدا باشگاه استقلال واریز بشه و واقعا معلوم نیست که آینده ایشون در باشگاه استقلال چگونه خواهد بود. باشگاه استقلال هم ظاهرا در یک ایمیل یا میتونیم بگیم که پست الکترونیکی به آقای استراماچونی عنوان کرده که امشب آخرین فرصت هست برای مشخص شدن وضعیتت و اگر به ایران برنگردی باشگاه استقلال تکلیف دیگری رو برای خودش تعیین خواهد کرد و به دنبال مربی دیگری خواهد بود برای ادامه فصل فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون. برخی از رسانه‌ها هم پیش بینی کردن که با توجه به اینکه درخواست آقای استراماچونی خیلی نتوانسته که از سوی استقلالی‌ها محقق بشه، ایشون شاید به ایران بر نگرده و در واقع میتونیم بگیم که به نیمکت استقلال نرسه. ما در ادامه برنامه حتما درباره استقلال و آخرین وضعیت آقای استراماچونی صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید و این برنامه رو دنبال کنید. پیرامون این موضوع بیشتر خواهید شنید در ورزش ایران امشب. دعوت میکنم در این مرحله از برنامه گزارشی بشنوید از فوتسال و کلاسی که در شهر کرد برگزار شد با حضور آقای ناظم الشریع سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمون.
دوره یک روزه برای دانش افزایی مربیان فوتسال از سراسر کشور در شهر کرد. 55 مربی جوان زیر نظر سرمربی تیم ملی فوتسال از مهارت‌ها و تجربیات فنی این دوره استفاده کردند.
مطمئنن بچه ها میتونن با استفاده از این دوره، مخصوصا تو بحث سنای کم مثل 6 تا 10 سال، برنامه‌ریزی مدونی داشته باشن.
بیا هر کو یه کار داشت. وقتی رفتم تو تنها کار شدیم، تمرکز اصلیمون با توجه به نیازی که پیش بینی شده توسعه فوتسال در مقاطع پایه و رده‌های سنی پایه‌مون هست، به این لحاظ که با توجه به شرایطی رو که ما در استانمون داریم به نظرمون میرسه با توجه به تعداد زیاد سالن‌هایی که در اختیار داریم میتونیم از این پتانسیل و ظرفیت در راستای توسعه پایدار فوتسال برای علاقه‌مندان به این رشته در استانمون استفاده بکنیم.
در این دوره مربیان سطح 1، 2 و 3 آسیا به بازآموزی نکات فنی دوره‌های پایه پرداختند.
مربیان جوان با گذر از این دوره می توانند در کلاس‌های پیشرفته مربیگری فوتسال شرکت کنند.
ایران 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 ایران
ورزش ایران
ایران ایران ایران ایران ایران.
بریم به سراغ باشگاه استقلال. همونطوری که به شما شنوندگان محترم وعده داده بودیم و در خصوص آخرین وضعیت مربیگری این تیم با آقای رامین تبرسی از خبرنگاران فوتبالی که این موضوع رو با دقت پیگیری کرده گفتگو خواهیم کرد. آقای تبرسی سلام و شب بخیر.
آقای محمد هاشمی سلام بر شما و سلام بر شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بله، خب بفهمید که آخرین وضعیت آقای استراماچونی و باشگاه استقلال چه هست؟ آیا علاقه‌مندان منتظر بازگشت ایشون امشب به ایران باشند یا نه؟
اگه بگم نمیدونم تعجب میکنید دیگه، درسته؟
خب خیلی نمیدونن طبیعتا.
ساعات اینقدر اخبار متفاوتی در مورد ایشون منتشر شده که واقعا نمیدونید. فرشتی با قطعیت میشه صحبت کرد در مورد این قضیه آقای محمد هاشمی. اینه که پروژه بازگشت ایشون به ایران نباید منتفی دانسته، خود با احسان نظرش که ایشون یک ساعت قبل داشتن. اصلا در جریان هستی که امروز آقای خلیل‌زاده سرپرست باشگاه استقلال مصاحبه ای داشتن و گفتن که اگه آقای استراماچونی تو امشب برنگردن به ایران قطعا باشگاه سراغ برنامه دیگه شنی انتخاب جانشین ایشون خواهد رفت.
بله.
ولی با مصاحبه که ایشون انجام دادن به نظر میاد که هنوز طرفداران استقلال میتونن امیدوار باشن که طی چند روز آینده آقای استراماچونی برگردن.
بله.
مشکل هم مشکل چک دیگه به قول معروف.
بله. یعنی پس امشب احتمالش رو شما ضعیف میدونید؟
ببینید ایشون زمانی به ایران برمیگردن که تضمینی بهشون داده بشه یا مطمئن بشن که چکی که بهشون داده شده هیچ مشکلی برایشون به وجود نمیاره.
بله.
من امروز با آقای دانشوار صحبت کردم، مترجم آقای استراماچونی، ایشون گفتن که
در تمرین استقلال هم ظاهرا بوده ایشون امروز.
جان
در تمرین استقلال هم امروز ایشون بوده.
بله، آقای دانشوار تا زمانی که تکلیف آقای استراماچونی به صورت قطعی مشخص نشه کنار استقلال هستن.
بله.
آقای دانشوار امروز میگفتن که قول و قراری که باشگاه با آقای استراماچونی گذاشته بود این بود که پول به حساب ایشون وارد بشه، اما
بله.
نهایتا کار به اینجا رسیده که گفتن چک آماده است و بیا بگیر. بله. من امروز با یک کارشناس بانکی هم صحبت کردم، میگفتن که حتما خودتون در جریان هستین که قوانین بسیار سختگیرانه
بله.
در کشور ایتالیا و در مورد سیستم بانکداری وجود داره.
بله.
با اینکه به گفته یکی از خبرگزاری ها چک صادر شده چک مربوط به بانک مرکزی ایتالیا هست، اما آقای استراماچونی این نگرانی رو دارن که اگر چکو به حسابشون بذارن مشکلاتی براشون به وجود بیاد که دلیلش رو همه در جریان هستن.
بله.
به همین دلیل نمیدونم این تعبیری که به کار میبرم درسته نه، شاید محافظه کاری ایشون دارن انجام
بله.
میدن و به همین دلیل هنوز هیچ اتفاق شدیدی نیفتاده.
بله. خب آقای تبرسی، خب این چکی که حالا ایشون بگیره یا نگیره یا پول واریز بکنه نکنه هر مسئله برایشون پیش بیاد، این برمیگرده به مطالبات ایشون از باشگاه استقلال در ماهای قبل که به ایشون پرداخت نشده. اگر قرار باشه ایشون برگرده به ایران که این مسئله همچنان لاینحل هست دیگه، یعنی دوباره باشگاه استقلال باید به ایشون پول بده، حالا دوباره بعد از همین مجرا در واقع پول پرداخت بشه یا امکان این که به حساب ایشون مستقیم پول واریز بشه وجود خواهد داشت از این راه دیگر؟
دستی که هست، من چند روز قبل با یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن صحبت کردم، آقای معتمد هاشمی.
بله.
دوستان میگن راهکارهایی وجود داره برای پرداخت بازیکنان و مربیان خارجی که فوتبال و ورزش ایران مشغول به کار هستن. حتی ایشون مثال جالبی زدن که مطالبات یک بازیکن آمریکایی تیم بسکتبالشون رو به صورت دلار و به حساب این بازیکن در کشور آمریکا و یک بانک آمریکایی پرداخت کردن. مثلا وقتی ما توی زمان یک روزه میتونیم این کار رو انجام بدیم، قطعاً پرداخت پول یک مربی ایتالیایی به یورو، اونم در اروپا، نباید کار سختی باشه.
بله.
من یکی دو روز قبلم با یک کارشناس اقتصادی که صحبت میکردم، ایشون به نکته مهمی اشاره کرده، اینکه شاید ناآشنایی مدیران استقلال با این سیستم های پرداخت و نحوه پرداخت باعث شده که این اتفاقات به وجود بیاد، وگرنه اکثر راهکارهایی هستش که ما بتونیم پول مربی و بازیکن خارجیمون رو تو این شرایط پرداخت کنیم و نگران به وجود اومدن مشکلی هم نباشیم.
پس بعد علاقمندان فوتبال فعلا منتظر باشن تا ببینن که تکلیف سرمربیگری استقلال چه خواهد شد.
سه روز آینده، حالا بعید البته میدونم که ایشون به بازی پنجشنبه برسن.
بله.
ولی به نظرم تا آخر هفته قطعا بازگشت و عدم بازگشت ایشون مشخص خواهد شد. چه ایشون توی مصاحبه که داشتن چیزی نگفتن در مورد که بر نمیگردن.
بله.
گفتن من طرفداران استقلال و تیم استقلال رو دوست دارم و منتظرم که مشکلم حل شه. یک چراغ سبز به استقلال. حالا که باشگاه استقلال چه تصمیمی در موردشون خواهد گرفت، شاید همون جور که آقای وزیر دیروز فرمودن که چند روز باید صبر کنیم، واقعا باید چند روز صبر کنیم.
تشکر از شما تبرسی که در این گفتگو شرکت کردید.
ورزش ایران.
خب مباحث فوتبالی رو ادامه میدیم در کنار شما شنوندگان عزیز و علاقمندان ورزش. درباره فوتسال که صحبت کردیم قبل از ارتباط با آقای تبرسی و گزارشی شنیدید از فوتسال، بعد اشاره بکنم که احتمال داره که آقای علی ثانی قبل از آغاز رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در رشته فوتسال دوباره به عنوان مدیر فنی به کادر تیم ملی کشورمون اضافه بشه. آقای ثانی بعد از رقابت‌های المپیک جوانان در بوئنوس آیرس آرژانتین و نارضایتی از فشارهایی که روی ایشون وجود داشت و عدم توجه لازم از سوی کمیته فوتسال کنارگیری کرد، ولی با توجه به اینکه تیم ملی فوتسال ایران بعد از رقابت‌های جام ملت‌های 2017 چین رقابت‌های مهمی رو پیش رو نداشته و مسابقات دوستانه اخیر هم تا حدی زنگ خطر رو برای تیم ملی فوتسال ایران به صدا درآورده، ظاهراً جلسه نه چندان علنی بین آقای ناظم الشریعه و آقای علی ثانی برگزار شده در مشهد مقدس، زمانی که رقابت‌های سه جانبه با حضور تیم‌های ایران، بلاروس و اسلوواکی انجام شد. آقای محمدرضا ساکت هم مدیر تیم‌های ملی در این جلسه حضور داشته در کنار آقای پرهیزگار رئیس کمیته فوتسال، و از آقای ثانی خواستن که دوباره برگرده به تیم ملی فوتسال کشورمون با سمت مدیریت فنی، ولی هنوز معلوم نیست که آقای ثانی این پیشنهاد رو قبول بکنه یا خیر. تمرین تیم فوتبال امید کشورمون هم امروز برگزار شد و آقای حمید استیلی در پایان تمرین امروز تیم فوتبال امید اشاره کرد که دیروز بسیاری از پیشکسوتان محترم فوتبال مثل آقایان پروین، جواد زرینچه و حسین کلانی به همراه وزیر ورزش، رئیس کمیته ملی المپیک، رئیس فدراسیون فوتبال و سایر عزیزان به تمرین ما اومدن، از اونها تشکر میکنم. ولی آقای استیلی در کنار اینکه از مسئولان ورزشی کشورمون تشکر کرده، خواهان این شده که مسابقه تیم‌های استقلال و سپاهان در چارچوب جام حذفی باشگاه کشور به زمان دیگری موکول بشه. این بازی قرار هست که روز دوم دی انجام بشه. آقای تاج هم دیروز مسابقه کرد که گفت اصلا امکان تغییر زمان برگزاری مسابقه وجود نداره، ولی چند تن از بازیکنان کلیدی تیم فوتبال امید ما در این دو تیم بازی میکنن و الان مشخص نیست که آیا باشگاه استقلال و سپاهان راضی میشن که در یک بازی مهم جام حذفی که در همون تک مسابقه تکلیف تیم راه یافته به مرحله بعدی رقابت مشخص میشه بازیکن‌های خودشون رو به همراه نداشته باشن، بازیکن‌های مثل محبی و نورافکن در تیم سپاهان و مهدی قائدی در تیم استقلال، با توجه به اینکه تیم امید ما به کشور قطر سفر خواهد کرد برای برگزاری دو مسابقه تدارکاتی و این اردوی پیش رو در کشور قطر هم آخرین اردوی ملی پوشان فوتبال ایران هست، خیلی برای کادر فنی تیم فوتبال امید اهمیت داره که بازیکنان اصلی رو تمام در خدمت داشته باشه برای مسابقات دوستانه در کشور قطر و آمادگی بهتر به منظور شرکت در رقابت‌های زیر 23 سال قهرمانی آسیا. در مراسم با حضور رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران و خانواده شادروان ناصر حجازی از سردیس ناصر حجازی در محل خیابان ناصر حجازی رونمایی شد و این سردیس در محل تقاطع بولوار ناصر حجازی با بزرگراه ستاری نصب شده که برای قدردانی و ادای دین به ناصر حجازی عمل بسیار شایسته هست که از سوی مدیریت شهر تهران انجام شده و امیدوار هستیم که سایر ورزشکاران هم مد نظر مسئولان شهری قرار بگیرن، توجه به اونها و یاد کردن از اونها حالا به هر نحوی که ممکن هست میتونه که دلگرمی خاصی رو به ورزشکاران بده، خانواده هاشون و به ویژه کسانی که همچنان در قید حیات هستند.
ورزش ایران.
دعوت میکنم در این بخش از برنامه گزارشی بشنوید از رقابت‌های کشتی جام قهرمانی باشگاه جهان که در بجنود در روزهای آینده برگزار خواهد شد.
ششمین دوره مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه‌های جهان از چهارشنبه 27 آذر ماه با حضور تیم‌های از 7 کشور جهان آغاز میشه و تا روز جمعه 29 آذر هم ادامه داره. صحبت‌های سرپرست تیم هند:
ایران از ورلد کلاس رزلس.
ایرانی‌ها در واقع کشتیگیران قهاری هستن، اطلاعات خوبی نسبت بهشون دارم.
اویان کشتیگیر تیم جمهوری آذربایجان و آکف سرمربی تیم جمهوری آذربایجان.
ایران داشی تمامی کشتیگیران تیم ایران رو می‌شناسیم چون دوستای نزدیک خودمونه و همیشه کشتیگیرای تیم ایران بهترین بودن. ما کشتیگیرامون امید داریم که مدال بگیرن چون کشتیگیرای قدری داریم.
سینگ سرمربی تیم هند:
ایران رسلرز،
ایرانی ها کشتیگیران خیلی در واقع با مهارت بالایی دارن، من انتظار دارم که مقام اول یا دوم برای ایرانی ها باشه.
فردا ساعت 10 صبح مسابقات با کشتی وزن 55 کیلوگرم فرنگی رسماً آغاز خواهد شد. طهماسبی مسئول برگزاری مسابقات:
ضمن اینکه غروب یه نیم ساعتی هم مراسم افتتاحیه داریم، پس فردا که پنجشنبه است هم کشتی فرنگی میره هم آزاد.
با نصب تشک 99% اقدامات برای میزبانی این مسابقه آماده است. نماینده اتحادیه جهانی کشتی:
تا الان خیلی خوب بوده پروسه و فکر میکنم این اولین باریه که استانتون داره این مسابقات رو میزبانی میکنه و خیلی خوبه، میزبان خوبی بوده تا الان.
شجاعی استاندار خراسان شمالی:
امیدواریم تداوم داشته باشه، استمرار داشته باشه این گونه میزبانی ها که تأثیرات اقتصادی و اجتماعی فراوانی داره.
جایزه این مسابقات در مجموع 60,000 دلاره که 30,000